الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عقل و قلب و نفس و بدن هر کدامشون نیازمند به قضا هستند. قضای هر کدامشون رو هم پروردگار قرار داده. اگر بدن بی غذا بمانه میمیره، عقل هم اگر بی غذا بمانه میمیره، قلب هم بی غذا بمانه میمیره، نفس هم بی غذا بمانه میمیره. اینایی که این سنایه وجودشون مرده، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه درباره اونها می‌فرماید میتون بین الاحیا، اینا مرده های بین زندگان هن، یه بدن هن. اونی هم که بدن خالیه، قرآن مجید می‌فرماید یه نوع حیوان، اولئک کالانعام بل هم اضل. غذای عقل علمه. کسی که عقلشو با علم تغذیه میکنه، عقلش یه عضو زنده فعاله. من کاری به مسلک و روش و دین مخترعین شرق و غرب ندارم، ولی اینایی که عقل فعال زنده داشتن، صاحب اختراعات بسیار مهم، صنایع بسیار مهم، تألیفات بسیار مهم شدن از قدیم. تقریبا از 6000 سال قبل از میلاد مسیح عقل‌های زنده در علوم شروع کردن به کار کردن و قابلان بعد کار اونا رو به تدریج، علم اونها رو به تدریج، اندیشه های اونا رو به تدریج کامل کردن، اشتباهاتشون هم حذف کردن. هیچ کتابی در جهان سراغ نمیگیرید، نیست که به اندازه قرآن مجید برای عقل احترام قائل شده باشه، برای عقل زنده، برای عقل فعال. حالا لازم نی در زنده بودن عقل انسان یه عالم برجسته بی نظیر فوق العاده بشه. خود شما الان از نعمت عقل زنده برخوردارین، اینکه سالها کم زیاد اومدید در کلاس‌های معنوی و الهی و تربیتی شرکت کردید و از گذشته از زبان عالمان واجد شرائط حقایقی رو شنیدی در معنویت، اموری رو شنیدید از اساتید دبستان و دبیرستان و دانشگاه در علوم مادی، و این عقل زنده به شما کمک کرده که پایبند خالقتون باشین، پایبند پروردگارتون باشین، پایبند احکامش باشین. عقلتون کمک کرده پیغمبر اکرم رو بپذیرید و ائمه طاهرین رو قبول بکنید و تا امشب خدا رو و پیغمبر رو و ائمه رو با غیر در اعتقاد و در زندگیتون جا به جا نکردید. قرآن مجید یه بحثی داره جا به جا کردن، که این جا به جا کردن و گاهی خطر هلاکت دنیایی و آخرتی داره. تو این آیات جا به جا کردن یکیش در سوره مبارکه بقره است که پروردگار می فرماید بنی اسرائیل خوب رو با پست بی ارزش جا به جا کردن، یعنی اومدن خوب رو از زندگی حذف کردن و پست رو به جای خوب قرار دادن. خب شما فکر بکنید اگه کارگردان درون و برون انسان، کارگردان خونه و زن و بچه انسان امور پست باشه، زندگی چه خواهد شد؟ تعبیر قرآن اینه استبدال به خیر به ما هو عدنا، اومدن خوب رو، هر خوبی رو با پستر جا به جا کردن. در زبان انبیا و ائمه طاهرین و مخصوصا در حادثه بعد از مرگ پیغمبر خیلی مفصل این بحث جا به جایی در فرمایشات حضرت صدیقه کبرا اومده، مثل هم بزنه میگه شما اومدین پرهای ضعیف رو که اصل به پرنده قدرت پرواز نمیده، یه مش پر زیر پرای قوی که تقریبا شکل پر رو به وجود آورده، یه دونه پر نی، 10 تا پر، 20 تا پر، گاهی بیشتره، یه پرایی هستش که اینا در پرواز پرنده کاری نمی کنن، اثری ندارن، اما اون پرایی که قویه عقاب رو تا عوالم بالا میبره، کبوترها رو میبره، حتی پرندگان کوچیکتر رو میبره. گاهی این پرها باعث میشه که بعضی از این پرندگان از غرب عالم تا شرق، گاهی از روی سطح دریا پرواز بکنن و بیان جایی دیگه، و اون با اون پرای ضعیف دستانت هم نمیتونن بلند شن. به مردم مدینه فرمود صدیقه کبرا پرهای قوی رو، یعنی امیر المؤمنین، حذف کردی و متوسل به پرهای ضعیف شدی، که این پرهای ضعیف شما رو به فضای سعادت و به فضای خیر دنیا و آخرت نمیتونه ببره. این توسلی که شما به پرهای ضعیف کردید شما رو در زمین حبس میکنه و آسمانی نمیشه، عرشی نمیشه، ملکوتی نمیشه. اینها جابجایی های خطرناکه که انسان بیاد بهتر رو با پستر جابجا بکنه. یعنی خداوند مهربان رو با اون صفات با عظمتش که حالا سالی 3 بار در ماه رمضان بعضی از مردم اون صفات رو میخونن، اون 1000 صفت در دعای جوشن کبیر او رو از زندگی حذف میکنن و به جاش برای کارگردانی بت پول، بت شهوت، بت هوای نفس و از همه بدتر و خطرناکتر که من در مطالعاتم تو تاریخ خطرناکتر از این ندیدم که خدا رو افراد با صندلی مقامی جا به جا بکنن، یعنی خدا رو حذف کنن و به جای وجود مقدس او صندلی رو معبود خودشون قرار بدن و جهده همه امور زندگیشون همین 7-8 کیلو تخته بشه که اگه بندازنش تو آتیش 10 دقیقه خاکستر میشه، ولی همین چوبا چند کیلو که 10 دقیقه خاکستر میشه، یک عمر ابدی صندلی نشینشو در جهنم بدون اینکه خاکستر بشه میده به خورد آتش. اونم نه آتشی که ما در دنیا تو کوره های فولاد و ذوب آهن میبینیم، آتشی که ارزیاب عالم آخرت امیرالمؤمنین میفرماید و هازا، این آتش، مالا تقوم له السماوات و الارض، تمام آسمان ها و زمین در برابر شعلش مقاومتی ندارن، نابودن. اما چون پروردگار از دوزخیان مرگ و بر میداره، میسوزن فقط با اون آتیشی که آسمان آب و زمین طاقتشو ندارن و تقریبا این جابجایی از زمان حضرت آدم شروع شده و گسترده شده تا امروز رسیده به این زمان، که در این زمان هم حتی در کشور ما در این 40 ساله خیلی خدا رو با صندلی جا به جا کردن. اینا بریدگان از عقلن، بریدگان از اندیشن، اینا همون میت‌های بین الاحیان، اینا همونایی هم که امیرالمؤمنین میفرماد از صورت و صورت و انسان و قلب قلب و حیوان، قیافه آدمی زاده، باطن سگ هار، باطن روباه، باطن شیر، باطن گرازه. زین العابدین میشموره 6 تا حیوان رو، میگه یه عده در روزگار ما الناس فی زماننا علی 6 اصناف، 6 گروه هم، شیرن، گرگن، سگن، روباهن. اینا کسانی هستن که بازنشسته از عقل الهی هن. اما اونی که به عقلش خوراک داده مثل شماها، چرا تا حالا خدا رو جا به جا نکردید با چیز دیگه، با بت؟ برای این که عقلتون اجازه نداده، خیلی به شما کمک داده. یعنی نشستید فکر کردید اگه بخوایم خدا رو با بتی جا به جا بکنیم سود داره، بهتر از پروردگاره، قدرتمندتر از خداونده. خدا رو با پول جا به جا بکنم، مثلا پول تا کی میتونه به من کمک بده؟ برای بیماری من یه دارو بده، برای شکم من یه غذا بده، برای بیمارستان منم 70-80 میلیون تومان بده. و بعد که دکترها گفتن مریضتون رو ببرید دیگه علاج نداره، اینجا پول دیگه کار میفته، بوت اینجا میمیره، بوت پول، بوت صندلی، بوت شهوت. یه کسی که یه عمری به قول پیغمبر اکرم شیخون زان، تعبیر عجیبیه، اونی که به سن پیری رسیده و هنوز حرص زنا کردن داره، شیخ یعنی پیر مرد، شیخون زان. خب این آدم که الان 70 سالشه 80 سالشه، بعد مدت اندکی کارگاه غریزه جنسی و شهوت از کار میفته و اون وقت ضرر جا به جایی شروع میکنه به رخ نشون دادن، که دیگه کاری هم از دستش بر نمیاد، از بس که به قول قرآن مجید بلا من کسب سیعت و احاطت بهی خطیعتو، این همه گناه 50-60 ساله تمام وجودشو گرفته، کسب سیعت، و احاطت بهی خطیعتو فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. تمام این بوتا آخرش از کار می افتن، وسط رام از کار می افتن، وفادار نیستن. اونی که به انسان از زمان نطفه بسته شدنش در رحم مادر تا روز گذاشتن صورتش روی خاک در کمال وفاداری پروردگار، محال خداوند رفیقش رو رها کنه، محال. اصلا خداوند رفیق دوسته، عاشق رفیق، یه اسمش هم رفیقه. تو همین دعای جوشن کبیره و خیلی زیبا ازش تعبیر شده، یا خیر رفیق، ای بهترین رفیق. چون یه چشم به هم زدن رفیقش رو رها نمی کنه. مرد باشه، زن باشه، جوون باشه، پیر باشه، امروزی باشه، دیروزی باشه، سیاپوس باشه، خوشقیافه باشه، معمولی باشه، خدا به اینا کاری نداره. یه روایتی از پیغمبر براتون بخونم، خیلی باحاله. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى سیرتکم. خدا نگاهش نه به قیافه شماست و نه به مال شما، خدا نگاهش به باطن شماست. میبینه در باطن شما نور توحید جلوه‌گره، میبینه در باطن شما کرسی باطنتون جای توحیده، میبینه در باطن شما هیچ بوتی با شما کار نمیکنه. ولکن ینظر الى سیرتکم، و میبینه شما رفیقشین، رهاتون نمیکنه. نه اینکه ما امشب به پروردگار بگیم خدایا یه دست شما در نکنه به ما بگو، این همه سینما و این همه فیلمای بد و این همه تئاترای بد و این همه زنان بیهجاب و این همه سفره پهن شده گناه، و ولی ما برات موندیم. الانم ما رمزونه، داریم امر تو اطاعت میکنیم، روزه میگیریم، نماز میخونیم، مثلا یه دست شما در نکنه به ما بگو. خدا تو سوره حجرات میگه مسلمونیتونو و کارای خوبتونو منت به من نذارید، من به شما منت دارم، منم که شما رو آوردم تو این برنامه. شما فکر میکنین با قدم خودتون اومدین؟ من عقل شما رو با خوراک علمی نورانی کردم، شما فهمیده شدید، شما اندیشمند شدید، شما متفکر شدید، کمکتون کردم که منو با هیچ بوتی جا به جا نکنید، پیغمبر منو با هیچ استاد خارجی و داخلی جا به جا نکنید. خیلی ها تو این دنیا مسیح رو با لنین، با استالین، با کارل مارکس و با فروید و با داروین و با این صهیونیستای عالم نمای جنایتکار جا به جا کردن، ضررشان دیدن و دارن میبینن. و امیرالمومنین میفرماد اینا خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن، میبینن که چه جا به جایی خطرناکی انجام دادن. این کار عقل. وقتی شما سالها اومدید، آیه شنیدید، روایت شنیدید و گوش مبارکتون رو در برابر نسیم زبان اولیاء خدا، عالمان واجد شرایط قرار دادید، خب یه عقل فعالی پیدا کردید. یه داستان خیلی جالب براتون بگم، خیلی جالب. فکر میکنم یا نشنیدید یا بیشترتون نشنیدید. یکی از مسلمانان صدر اول اسلام، واقعا یه آدم بزرگوار، جوانمرد با کرامت و مؤمن واقعی، به نام عثمان ابن مظعون، این مدینه هم از دنیا رفت. قبل از درگذشت پیغمبر هم از دنیا رفت. پیغمبر هم در تشییع جنازش پیاده تا قبرستان اومد و تا دفنش کردن و قبرش رو بستن پیغمبر وایستاد. خیلی علاقه داشت پیغمبر به اون. خیلی. مکه مردایی که مسلمون شده بودن، خانمایی که مسلمون شده بودن، خیلی مورد آزار بودن. این عثمان ابن مظعون اومد به یکی از اون سران مکه پناهنده شد. رسم عرب هم این بود، اگه کسی پناهنده به کسی می شد دیگه کاری باش نداشتن، اگه واجب القتل هم بود نمی اومدن سراغش. یکی از سلاطین هیره که چادر نشین بود، این یه روزی دیدش که بیرون خیمه پر ملخای درشت اومدن نشستن. اومد بیرون کنار چادر خیمه، ملخا رو تماشا میکرد. یه مرتبه 7-8 تا از این عربای اسب سوار رسیدن، تورم باشون بود، میخواستن ملخا رو تور بندازن و ببرن و بپزن و بخورن. شمشیرشو کشید، گفتش که اگر یکیتون، آدم پرقدرتی، به یه دونه ملخ نزدیک بشین از وسط نصفتون میکنم، گردنتون رو میزن، چون این ملخ ها به من پناهنده شدن. اینا تا اینجان پناهنده به منن، در سایه منن، من آبشون رو میدم، دونشونم میدم، میپامشون و نمیذارم یه نفرتون یه ملخ بگیری. برید کنار، هر وقت ملخ ها خودشون خواستن بلندشن برن، شما میدونین و ملخ ها، اما تا در پناه منن، من اجازه دست بردن به یه ملخ به شما نمیدم. داستان عجیبی این داستان پناهندگی ملخ ها. ما به این سلطان هیره میگیم، حالا که بین ما نیست، 3500 سال پیش مرده، اما اگه امشب تو این جلسه بود ما بهش میگفتیم یه 2000 تا ملخ پناهنده به تو شد و نذاشتی این شکارچی های عرب بیان ملخ ها رو بگیرن. فکر میکنیم ماها که ماها پناهنده به خدا این، پناهنده به فاطمه زهرا این، پناهنده به ابی عبدالله این، کسی میتونه به ما تلنگر بزنه؟ نه، نه ما از ملخ کمتریم، نه اربابان ما از تو کمترن. اربابان ما اربابان آسمان ها و زمین و ملائکن، ما هم قیمت اون خیلی زیاده. اینم کار عقل ماست که اومدیم به کیا پناهنده شدیم. این پناهندگی رو تو دعای توسل هم همه تون خوندین، دعای جالبیه، توسل نابک وستشمع نابک، اینا رو خوندید. یعنی ما پناهنده به شماییم، متوسل به شماییم. این عثمان ابن مظعون پناهنده به یه شخصی شد از سران مکه، اونم اعلام کرد که عثمان ابن مظعون در پناه منه. هیچکی دیگه جرأت نداشت سنگ بهش بزنه، تو سرش بزنه، دریوری بهش بگه، چوب بهش بزنه. یه روزی فکر به خودش گفت، گفت زنان مسلمان، مردان مسلمان دارن زجر میکشن، دارن کتک میخورن، دارن تازیانه میخورن، تو به یه مشرک پناهنده شدی که تلنگر نخوری، این قبیح نیست؟ حالا بیان بزننت، بیان تازیانه بهت بکوبن، بیان سنگ بپرونن بهت. اومد پیش این مشرک مکه‌ای گفت از این لحظه من پناهنده تو نیستم. گفت اگه پناه من درای زجر میکشی مثل بقیه دوستان، بقیه اونایی که با پیغمبرن. گفت نه، من آرم میاد که از پناه پروردگار در پناه یه مشرک باشم، نمیخوام این پناهندگی. بعد با هم راه افتادن، اومدن تو مسجد الحرام، یه جمعی از مشرکین مکه نشسته بودن، یه شاعر بسیار پرقدرتی به نام لبید ابن ربیعه داشت برای اینا شعر میخوندش. شعرهای مهمی هم داره لبید ابن ربیعه. به اینجا یه شعر رسیدن که لبید داشت میخوند، الا کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیزی در این عالم به جز پروردگار عالم رو هیچ پایه‌ای بند، هیچی نی، فقط خدا حی و قیوم. عثمان ابن مظعون دیدین نیم بیت با آیات قرآن مجید میخونه، با حرفای پیغمبر میخونه، اما مصرع دومش رو که لبید خون و کل نعیم لا محالت زائلون، هر نعمتی در این جهان از دست رفتنی و تموم شدنی. دید این نیم مصرع با قرآن نمیخونه، با حرفای پیغمبر نمیخونه. بهش گفتش که لبید این نیم مصرع دومت دروغه، دروغ یقینیه، دروغ حتمیه، دروغ قطعیه. و برای اینکه پروردگار برای بندگان خوبش در هشت بهشت انواع نعمتهای کامل رو داره که در قرآنش هم فرموده جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. یه دونه نعمت بهشت نابود شدنی نیست. هر نعمتی رو در بهشت مردم میخورن یه پلک چشم به هم نخورده سر جاش درست میشه. یه نفر بلند شد گفتش که این عثمان ابن مظعون آدم نادونیه و تیپ همون نادوناییه که دنبال پسر عبدالله یتیم عبدالله را افتادن. اینم یکی از اون نفهماست. عثمان ابن مظعون باش درگیر شد، اون قدرتش بیشتر بود، یه مشت شدید به صورت عثمان ابن مظعون زد که به چشمش آسیب وارد شد و پای چشم سیاه شد و درد شدیدی گرفت. اون پناهندش، اونی که پناه بهش داده بود، اومد بهش گفت دیدی از پناه من در اومدی، اینجور مورد آسیب قرار گرفتی، اگه دلت میخواد دوباره بیا در پناه من که تا مکه هستی مشکلی نداشته باشی. گفت من آرام میاد، از پناه خالقم، رازقم، راهمم، پروردگارم، مالکم، معبودم، همه کارم در بیام و در پناه تو مشرک قرار بگیرم. هر بلایی میخواد به سر من بیاد بیاد، ولی در کنار محبوبم پروردگار. شوهر بلایی که در کنار پروردگار به من برسه کلی درجه خدا به من میده در عالم آخرت، در بهشت. نه، من خدا رو با تو جابجا نمی کنم. این عقل. حالا قرآن مجید رو ببینید، بیش از هزار آیه درباره عقل در آیات قرآن دیده میشه. هزار آیه. خیلی جالبه که یه آیش اینه، میگه که حقایق رو دانا نمیشن و دانا نیستن و ما یعقلها الا العالمون. مگه اونایی که علم عقلشون رو تغذیه کرده؟ و ما یعقلها الا العالمون. این قضای عقل، قضای عقل. تو جنگ صفین بعضی ها رو آدم نمیدونه چی در بارشون بگه، یعنی چقدر بگه خوش با حالش، چقدر. امام هنوز به منطقه جنگ نرسیده بودن، رسیدن به یه زمینی، دستور دادن همه پیاده شد، امشب و اینجا میمونیم، همه پیاده شد. اون شب رو موندن، نماز صبحشو که خون سلام نمازشو داد با جماعت، خم شد از بغل و جانماز، یه مش خاک برداشت بو کرد، به خاک گفت واهم ایتها التربه، عجب خاکی هست. چه خاک خوشی هست، چی هستی؟ یخرجون من که اقوامون یا قومون یدخلون الجنت به غیر حساب. فردای قیامت از تو کسانی میان بیرون وارد بهشت میشن بدون اینکه خدا پروندهشون رو واکن، بدون اینکه خدا پروندهشون رو واکن. خب اینایی که امیرالمؤمنین میگه کیان؟ حضرت فرمود این حسین من و یارانشم. جنگ تموم شد، جنگ خاتمه پیدا کرد. این آدم عاقل که این حرفا رو از امیرالمؤمنین شنید، پیغام داد به بچه‌هاش که هر وقت میخواین منو ببینین، من فلان بیابون چادر زدم اونجا زندگی میکنم، وضعش هم خوب بود. هر وقت میخواین منو ببینین، من یک لحظه از این بیابون بیرون نمیرم، مبادا همون لحظه که میرم بیرون ابی عبدالله بیاد بره. 20 سال تو اون هوای گرم اونجا زندگی کرد تا امام وارد کربلا شد. این عقل، یعنی اومده نشسته اندیشه کرده من با دنیام چی کار بکنم، با آخرتم چی کار بکنم، با مرگم چی کار بکنم. راهشونه من اگه آخرت آباد بخوام، اگه مرگ خیلی عالی میخوام، اگر خیر دنیا و آخرت میخوام، باید اینجا بمونم تا دستمو بذارم تو دست ابی عبدالله. این عقل و ما یعقلها الا العالمون، اونایی که عقلشون تغذیه علمی شده، اینا همه حقایق رو تعقل میکنن، تفکر میکنن، میپذیرن، پاشن وای میستن، خیلی راحتن جونشونو میدن، خیلی راحت. و واقعا این نعمت رو خدا به شماها داده، به همه تونا، به همه تون. حتی اونایی که من از بالا منبر دارم میبینمشون، چهره های پاک، نورانی، روشن، 16 ساله، 17 ساله، 20 ساله، چه لطفی خدا بهتون کرده که هیچی رو تو این سن جوونی که وجودتون کپسول شهوته، تو این سن هیچی رو با خدا و پیغمبر و رمضان و روزه و نماز و ائمه و قرآن جا به جا نکردید. این چه نعمت عظیم. خودتون جا به جا نکردین یا یکی دیگه بالا سرتون دید. اون نمیذاره جا به جا بکنه، حسش میکنی؟ اینی که امشب بگم واقعا بریم دنبالش ها، حسش میکنی که یه کسی کنارتونه و حافظتونه، نگهدارتونه، علاوه بر همه اینا عاشقتونه و نمیذاره شما حقایق رو با چیز دیگه جا به جا بکن. یا ارحم سحر رمضان زین العابدین یا عدتی فی قربتی ای ساز و برگرد در اندوه و غم و غصه و تشویش من، یا صاحبی فی شدتی ای رفیق من در سختی های من، یا ولی فی نعمتی ای آقای من مولای من سفره دار من در همه نعمتایی که به من دادی، یا غایتی فی رغبتی ای مقصود من در اشتیاق من در رغبت من. اما جملات بعد که آتیش میزنه انسان، انت ساتر و عورتی ای محبوب من که یه عمر عیبای منو پوشوندی، نذاشتی پدر و مادرم بفهم، زن و بچم بفهم، دوستانم بفهم، انت ساتر و عورتی والآمن و روعتی، هر جا اومدم به ترسم به دادم رسیدی، ول مغیل و عصرتی، هر جا لغزش پیدا کردم گفتی بنده من میبخشم، مبادا از من قهر کنی، حالا امشب اومدم فقط یه تقاضا دارم، واغفر لی خطیئتی، امشب منو از این مجلس با پرونده پاک بیرون ببر،
که دیگه از تو احساس خجالت نکنم. ام مولا يا أرحم الراحمين يا أرحم تو جایی دیگه برم، نمیخوام از پیش تو سراغ کسی دیگه برم. تا حالا منو پیش خودت دیگر داشتی، تا وقت مریم هم منو نگر داشت. نسألو کرد و ندور اسم کرد عظیم الاعظم اللهم ارزقنا حلاوة عبادتك اللهم ارزقنا حلاوة شكرك اللهم ارزقنا حلاوة وصالك اللهم ارزقنا حلاوة قربك اللهم ارزقنا حلاوة مرضاتك اللهم ازقنا حلاوت لطفك، اللهم ازقنا حلاوت احسانك، اللهم ازقنا حلاوت محبتك، دلم را بهر عشقت خانه کرد، به دست خود دلم دیوانه کرد، خدایا فرج ولیت رو برای حل مشکلات شیعه برسون، خدایا دیگه دستی نمونده مشکل مردم رو حل کنه، خدایا برای حل مشکل مردم محبوب ما رو برسون، مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرف قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسون، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده، خدایا به عزت و جلالت بن بیاد، به آیات کتاب، به امامان معصوم و مظلوممون، خدایا به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، درست بکنه